شینگن رو دارن، اما برای اینکه به کشور آلمان سفر بکنن یه سری به هر حال تشدید شده موضوع، یه سری مدارک دیگری لازم داره که بایستی به اونجا ارضا میکنن. مکاتباتی رو ما انجام دادیم، داریم کاراشو پیگیری میکنیم. انشالله من فکر میکنم اواخر این ماه یا اواسط توی همین 7-8 روز آینده اگر مشکلی به وجود نیاد، من فکر میکنم ایشون رو ما اعزام بکنیم برای انجام این عمل.
انشالله. آقای طباطبایی خیلی متشکرم.
من هم از شما جناب آقای عارضی تشکر میکنم، از شنوندگانتون تشکر میکنم، عذرخواهی میکنم در ابتدای کلام هم
اختیار داریم
تلفن قطع شد و از همه شما ممنون و سپاسگزارم.
متشکرم، با شما خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا به
همراهتون. خدا چند تا خبر دیگر تقدیم حضور شما کنیم در روزهایی که بالاخره با وجود تعطیلی مسابقات فوتبال در کشورمون، اما چون لیگ قهرمانان باشگاه آسیا هست، خبرهای زیادی وجود داره. وحید شمسایی آقای گل دیگه بعد دیگه دوم الان فوتسال دنیا و نفر دوم گلزن برتر فوتسال دنیا که سرمربی گیتی پسند هم از رقابت لیگ برتر فوتسال گفتی که خوشحالم بازیکنان فوتسال گرون شدند. البته خب همه چی گرون شده، آقای شمسایی فوتسالیست‌ها هم گرون شدند. ایشون گفتن در مجموعه‌ای که من باشم بازیکن سالاری نداریم انشالله. جلسه خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس امروز سه‌شنبه با حضور آقای دکتر مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزیر ورزش و جوانان، آقای جمشید تقی‌زاده معاون امور حقوقی مجلس و هماهنگی امور استانها و خانم ژاله فرامرزیان معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش برگزار شد. ما تو همین برنامه با جناب آقای تقی‌زاده معاون پارلمانی آقای وزیر صحبت کردیم و قول دادن که امسال این کار اتفاق خواهد افتاد و دیگه مهر و آبان هم تعیین تکلیف میشه، ولی فعلا چه که ما به گوشمون میرسه میخونیم و این خوانده ها رو تقدیم حضور شما میکنیم اینه که فعلا داره جلسات برگزار میشه، خبری از خصوصی سازی نیست. عرض کردم که ترکش ها بعد بازی دیشب پرسپولیس از دوهیل همچنان ادامه داره. از قول چند از سیامک نعمتی و یحیی گل محمدی خوندیم. افشین پیروانی هم صحبت کرده و گفته که ما فوتبالی نباختیم. از دوهیل با هدیه کنفدراسیون فوتبال آسیا موفق شد برنده بشه. ایشون گفته که اعتراض کتبی رو فرستادیم به UFC، اما زورمون به UFC نمیرسه. در آستانه بازی بسیار مهم استقلال و الاهلی عربستان که فردا شب برگزار خواهد شد، مدیریت باشگاه استقلال بخش عمده‌ای از مطالبات بازیکنان و اعضای کادر فنی رو پرداخت کرده و گفته میشه با این پرداختی‌ها عدد دریافتی بازیکنان استقلال به بین 85 تا 90 درصد رسیده و خیلی روحیه در واقع تزریق خوبی میتونه باشه در آستانه دیدار مهم با نماینده عربستان و این شارژ مالی میتونه خیلی کمک کنه به بازیکنان فوتبال استقلال که فردا از ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران آخرین بازی خودشون رو محکم با نماینده عربستان برگزار کنن و انشالله ببرن بازی رو.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
این تیم قهرمان رو گرفته، این چه وضعشه؟
رادیو ایران.
This is no respect. Congratulations to Mašin Cazi and this is all. Thank you very much.
شما فوتبال نمیفهمی. بارو میرم بابا.
تازه ترین رویدادهای فوتبال در ورزش ایران.
7:34 دقیقه سه‌شنبه شب و شما برنامه زنده ورزش ایران رو از رادیو ایران شنونده هستید. پیرامون بازی فردای استقلال و الاهلی عربستان، مسائل پیرامون باشگاه استقلال. می‌خوایم با یکی از پیشکسوتان این باشگاه، یکی از دروازه‌بان‌های با اخلاق و محجوب و دوست داشتنی این باشگاه صحبت بکنیم، جناب آقای هادی طباطبایی. قربان، سلام به شما و شبتون بخیر.
بنده من سلام ادب دارم خدمت شما تمامی شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. آقای طباطبایی، بازی استقلال و شورتر رو دیدین؟
بله.
چطور بود؟
بازی خوبی نبودش، از این جهت که خب استقلال یک نیمه رو کاملا متاسفانه از دست داد.
آره دقیقا.
و نیمه دوم مجبور شد انرژی بیشتری رو صرف بکنه که نتیجه از دست رفته رو تازه جبران بکنه. صورتی که میتونه شرایط به مراتب بهتر از این باشه، اما متاسفانه خب به خاطر اینکه تیم متاسفانه ظرف دو سه هفته گذشته دچار اتفاقات عدیده ای شدش و تنش هایی که به وجود اومد، بحث داستان پوچ در واقع بازگشت استراماشونی و اینکه مربی تیمی که داشت کار میکرد و تیم به آرامش رسونده بودن یه وقتی اومدن بحث مربی رو مطرح کردن، تمرکز مربی و پاد رو گرفتن و مربی که از قبلش قانون وضع کرده بودن نه این رابط بیاد و در واقع فقط با اسم پشت اسم این مربی قائم شدن که اشتباهات خودشون رو بخوان بپوش و هواداران متاسفانه من نمیدونم بعضیاشون چگونه فکر میکنن و چگونه به راحتی فریب این قضایی رو میخونن که استقلال به راحتی یک جام رو از دست دادن. این اتفاقات باعث شد استقلال با تیم کامل به این مسابقات راه پیدا نکنه. اولا که کادر فنیش از دست داد، دوم بازیکناش در چند مرحله به تیم اضافه شدن،
به ویژه علی کریمی که همین اواخر رفت به تیم اضافه شد. دقیقاً شب مسابقه
دیگه همشون یعنی 3-4 تا بازیکن چند مرحله رسیدن. دیاباته و ملیش هم به همین
بله،
شکل بودن،
همینطور بود.
اونها هم به یک شکل بودن و از همه بدتر این که بازیکن ها مدام تو فکر این هستن که ببینن مربی فصل آینده‌شون کی میخواد بشه، چون مداوما داره در فضای مجازی و رسانه داره اتفاق میفته. متاسفانه بعد موقع اومدن با اسم استراماشونی بازی کردن و با احساسات هواداران بازی کردن که این قضیه استقلال رو هم از یک جام حذفی محروم کرد، هم شرایط رو برای استقلال بازی با الهلال خیلی سخت کردن.
آقای طباطبایی فکر می‌کنید چرا این کارو کردن؟ مثلا آقای سعادتمند مگه بعدش میاد یه جام مثلا بگیره؟ خب در آستانه کسب جام حذفی، قهرمانی جام حذفی، میاد یهو اسم آقای استراماچری مطرح میکنه، پیرو فرمایش درست شما، زمانی که قانون وضع شده خارجی ها نمیتونن تو لیگ 20 با ما ببندن، نه مربی نه بازیکن، اسم آقای استراماچری به شکلی کاملا اشتباه مطرح میشه، بعد پشت این اسم قائم میشن یه مدتی بازی‌های رسانی، بعدم میگن تو در قلب ما، ما در قلب شما این و خداحافظ.
نه اصلا اون چیزی که حالا آقای استراماچینی هم پست گذاشته مشخصی که اصلا باش مذاکره
نشده. بله،
همه اینا اصلا بازی با احساسات هواداران بوده و قائم شدن پشت نام استراماچینی. خب اینها رو که ما از اول هم میدونستیم، ولی خب اونبا میکردیم هواداران نمیپذیرفتن، فکر میکردن که ما در واقع شاید دوست نداشته باشیم که این اتفاق بیفته، در صورتی که ما میدونستیم اتفاق اصلا نخواهد افتاد.
بله.
فقط در مسائل عنوان میشه که برای تیم حاشیه درست بکنه و استقلال محروم بکنه. این که حالا چرا این کارها رو انجام میدن چند تا دلیلی داره، حالا دلایلش مختلفه، باز رفت واکاوی کرد. یکیش این که اصلا واقعا اینا مدیریت فوتبال رو بلد نیستن. من نمیدونم فوتبال مدیریتش به چه شکله. شما نگاه بکنید مدیرانی که توی باشگاه استقلال امروز منصوبن، از بالا تا پایینشون کدومشون فوتبالیه؟ حالا کی میشناسه اینا رو؟ کجا اومدن؟ و دومی که اصلا من اینا رو استقلالی نمیدونم. کسانی که واسه تیم رقیب و آرزوی موفقیت رو قهرمانی رو اونجوری مسائل میکردن به یکباره میچرخن میشن مدیر عامل باشگاه استقلال. خب این اتفاقات هم میفته بعدش دیگه. حالا خیلی مسئله هست، آدم میتونه راجبش صحبت کنه، انشاءالله بعد از این بازی راجبش ختم میشه بیشتر صحبت کرد.
خیلی خوب.
ولی این چیزی که مهمه اینه که بازیکنان ما تو این بازی چه استقلال تمام تلاششون رو بکنن و از این فرصت باقی مانده استفاده بکنن، بتونن از این مرحله صعود بکنن. بالاخره استقلال نام بزرگی داره و تیم‌های حریف هم از استقلال میترسن. حالا خوشبختانه اون تیم صعود کرده، صعودش مسجل شده، هرچند بازی حساسه و بالاخره حیثیتی برای هر دو تا تیمه، ولی امیدوارم که بچه ما بتونن با تمامی مشکلاتی که براشون به وجود اومد همه اینا رو انگیزه بکنن و انشالله از این مرحله صعود بکنن.
انشالله. آقای طباطبایی، با جمیع جهات، با شرایطی که الان استقلال داره، شرایطی که شما به درستی اشاره کردید و حضور آقای نامجو مرتب به عنوان سرمربی موقت تیم فوتبال استقلال و البته جدول رو نگاه کنیم، بازی با الاهلی عربستان، پیش بینیتون از بازی فردا چی؟ استقلال از این دوره گذار میتونه به سلامت عبور کنه بره مرحله بعد؟
ببینید استقلال در فاز تهاجم تیم قدرتمندیه.
بله.
اما من متاسفانه دیاباتا رو در بازی قبل آماده ندیدم. یعنی مشخص بوده که این تعطیلات این اتفاقات این بازیکن رو به خاطر شرایط فیزیکی که داره یه مقدار از آمادگی دور بشه کاملا نشون میده خودش رو. فاز تهاجمی استقلال فوق‌العاده قدرتمند، اگه استقلال بتونه از فرصت‌های خودش استفاده بکنه میتونه به تیم حریف ضربه بزنه. اما نکته نگران کننده در ساختار دفاعی استقلاله.
بله.
استقلال باید تو ساختار دفاعی خودش مواظب باشه، چون اگر استقلال یه گل بخواد دریافت بکنه قطعا باید دو سه برابر انرژی مصرف بکنه که گل مساوی رو بخواد بزنه و گل برتری رو، و این کارو سخت بکنه برای استقلال.
درسته. بعد آقای طباطبایی، صحبت بحث سرمربیگری استقلال شد، خدمتتون عرض کنم الان هواداری استقلال خب خیلی نگرانن برای بحث این که چه اتفاقی میفته بعد از رقابت لیگ قهرمانان باشگاه آسیا. احتمال موندن آقای نامجو مطلق که زیر 1% قطعا یک کادر جدید خواهند آمد. الان آخه الان با اسم دوباره اسم دیگه مطرح شده، این چند روزی که بحث آقای الکس نوری مطرح شده، میگن آقای الکس نوری میخوان بیان. فکر میکنید اینم بازی هست یا اینکه نه واقعا ایشونو میخوان بیارن؟
به اعتقاد من همین اینا شوهی بیش نیستش.
ای بابا
من اینجوری فکر میکنم، تو مگر اینکه خلافش ثابت بشه. چون تو الان تمام این اتفاقات رو که ما پشت سر هم دیگه نگاه میکنیم و رصد میکنیم تحلیل میکنیم، الان هم میبینیم مجددا دارن فرصت میخرن برای خودشون، اما نمیدونن که همین اسپا رو عنوان کردن تو این شرایط نمیدونن چقدر تیم داره لطمه میزنه. چون تیم باید الان تمرکز داشته برای مسابقات، یعنی یک تیمی رو که بعد از سالها به یک انسجام میرسیده بود متاسفانه قبل از فینال جام حذفی تیم رو پاچوندنش و الان دوباره آخر سال شده برای اول فصل هنوز نمیدونه این تیم مربیش کیه، بازیکناشو کیا دارن میگیرن، آیا مربی که بیاد اصلا این بازیکنا رو میخواد نمیخواد چجوریه. یعنی خودشون با دست خودشون این تیم رو خراب کردن.
چرا کنم والا پیشبینیتون چی هست از نیمکت استقلال آقای طباطبایی؟ فهم میکنین اگر آقای نامجو مطلق احیانا از در رقابت های لیگ قهرمانان موفق بشن ضمانتی هست که بمانند، یا که قطعا تغییری در کادر فنی اتفاق میفته؟
من احتمال تغییرات هم زیاده، حالا اینکه شاید یکی از مربیانی که قراردادم جدیدن بسته باشن قراردادشون با تیمشون فسخ کنن بیان استقلال، معلوم نیست هیچ چیزی معلوم نیست.
مثلا آقای قلعه‌نویی
نمیدونم والا،
یا آقای منصوریان، یا
حالا هر کسی میتونه اتفاق بیفته دیگه. فعلا که باید بشرخیم ببینیم در نهایت چه اتفاقی میفته.
نکات مهمی اشاره کردین و کدهای به نظرم خیلی جالب توجهی دارین آقای طباطبایی. شاید هواداری استقلال به نظرم اونه که شنونده هستن کاملا گرفتن ماجرا چیه. از شما خیلی متشکرم آقای طباطبایی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. زنده باشید. خدا نگهدارتون. از باشگاه زنیت سن پترزبورگ روسیه بشنوید که این باشگاه اعلام کرده سردار آزمون بردی تیم ملی فوتبال ایران برای برگزاری دو بازی تدارکاتی دعوت شده. تیم ملی فوتبال کشورمون 8 اکتبر یعنی 17 همین ماه که الان اولش هستیم، 17 مهر ماه در تاشکند باید به مصاف تیم ملی ازبکستان بره. دومین بازی تدارکاتی ما هم 5 روز بعدش 22 مهر ماه در تهران با تاجیکستان خواهد بود. البته اگر این موج کرونا برنامه‌ریزی‌های فیفا دی و برنامه‌ریزی‌های تیم ملی و حالا تیم‌های ملی رو به هم نزنه، فعلا برنامه‌ها پیش‌بینی شده. آقای وحید محمدزاده مدافع تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان تاکید کرده که اگه شرایط مناسب نباشه از این تیم جدا میشه. ایشون گفته باشگاه باید بازیکن‌های با کیفیت جذب کنه، چون ذوب‌آهن همیشه مدعی بوده در رقابت‌های لیگ و میخواد مدعی هم باقی بمونه. امسال هم که میدونید در واقع در لیگ 20 جناب رحمان رضایی به عنوان سرمربی ذوب‌آهن حضور خواهند داشت. امروز غیر از آقای نامجو مطلق، محمد نوازی دستیار سدمتی رحمتی در تیم شهر خودران در نشست خبری حضور پیدا کرد. میدونی شهر خودرو آخرین بازیشو بعد فردا با پاختکور ازبکستان برگزار کنه، بازی که صرفاً بازی تمرینی و حیثیت میتونه باشه و اصلا تأثیری در جدول نخواهد داشت. نوازی گفته که بذات ما همین بوده در مسابقات لیگ قهرمان و مهمترین نکته برای ما سلامتی بازیکنان هست، چون باید برگردیم آماده بشیم برای مسابقات لیگ برتر فوتبال. امروز در نشست خبری کادر فنی شهر خودرو آقای حسین مهربان هم حضور داشتن به عنوان بازیکن این تیم و گفتن که حذف شدن ما از رقابت لیگ قهرمانان چیزی از ارزش‌های تیم شهر خودرو کم نخواهد کرد. خیلی متشکرم که امروز همراه برنامه امشب همراه برنامه ورزش ایران بودید. مراقب خودتون باشید، ماسک و دستکش فراموش نشه. رفتیم تا فردا بعد خبر ساعت 19. خانم آقایان خداحافظ.
از همراهی شما عزیزان با رادیو ایران سپاسگزارم. شب بسیار خوبی براتون آرزو دارم. اولین شب پاییزیتون پر از خیر و برکت باشه انشالله. دوستان خوب شنونده، شما عزیزان میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با همکاران ما در اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتون رسوندم، سخنرانی ریاست محترم جمهوری در نشست عالی رتبه 75مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد امشب اول مهر ماه 1399 حدود ساعت 21 به وقت تهران از شبکه رادیویی ایران پخش خواهد شد و ما به صورت زنده و مستقیم این سخنرانی را تقدیمتون خواهیم کرد. امیدوارم بشنوید.
ستاد مسائلی جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو تقدیم می کند.
سرمایه گذاری در حوزه مسکن همیشه در کشور ما جذابیتش بالا بوده، اونم به دلیل افزایش قیمت بی حساب و کتابشه. یعنی کافیه شما بشینی و لم بدی رو مبل خونت، با یه دست تخمه بشکونی، با دست دیگت هم سرتو بخارونی تا قیمت خونت 15 برابر بره بالا. البته خیلی هم این وسط سرشون بی کلاه میمونه و خونه بود و اونا بود. و تنها راه مقابله با سوداگری در حوزه مسکن و افزایش قیمت بی دلیل و بی رویه اون وجود یک سامانه جامع املاک و اسکانه که با تخصیص کد یکتا به دارنده هر مسکن هم باعث ایجاد شفافیت در این بازار میشه و هم با سیاست‌های مالیاتی صحیح باعث توزیع عادلانه ثروت در جامعه میشه.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی رادیو.
مثل هوای کوهستان خالص، مثل هوای جنگل پاک، مثل هوای خانه با حوض اخوان، طراحی مدرن، هماهنگ با هر آشپزخانه، کم صدا با مکش قوی،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
شروع بوده قطع نمی کنید.
بله بله شنیدم.
شهبازی جوابی
بله بله مخواه این برنامه باید ادامه پیدا بکنید.
چه بکشیم چه کشته بشیم اگه
بر رضای فلورت این جنگیدیم نه نیام بیشیم
اگه آلاستان پیروزی سره
رمز پیروزی این است
تا کسی شهید نبود شهید نمیشه.
چهل روایت چهل شهید.
بر اساس زندگی شهیدان حمید اشتری و عبدالحمیدی به روایت رضا مفرحی. 70-80 نفری بودیم، انگار همه بچه های دبیرستان ما جمع شده بودن اونجا، همه مکتب و صادقی ها اونجا بودن. یه عده گروهی اومده بودن، یه عده هم انفرادی. گردان کمیل نیرو میخواست، عملیات کربلای 5 بود. خیلی از بچه های گردان شهید یا مجروح شده بودن. تو کرخه سازماندهی شدیم به 2 گروهان. البته بچه ها بیشتر تو یه گروهان و دسته معروف به اسم آقای عمویی بودن. بهمن 65 بود که با یه گروه 25 نفری به خط اعزام شد.
اوه 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 اینجا چه خبره؟
شلمچست دیگه.
چقدر سرده.
میگن اینجا روزاش خیلی گرمه، شباش هم خیلی سرده.
خب چرا روز حرکت نمی کنه؟
آتیش دشمن زیاده، گفتن فقط شب میشه نیروها رو جابجا کرد. برای رفتن به خط آماده شدیم و سوار نفر برها شدیم و به سمت سراح شهادت حرکت کردیم. از اونجا هم پیاده کلی راه رفتیم تا از پد ماهی رد شدیم و رسیدیم به پیشانی خط. سمت چپ ما لشکر 25 کربلا بود و ما خط رو از گردان حمزه تحویل گرفتیم.
عجب قیامتیه اینجا.
تا الان اینقدر آتیش ندیده بودن. تانک، توپ، خمپاره، بمباران هوایی.
من تو ولفرج 8 توفاق بودم، ولی این آتیش بازی اصلا یه چیز دیگه است.
لعنتی ها یه جوری میکوبن انگاری رو انبار مهمات خوابی،
یا انگار 10 با کارخونه مهمات سازیشون فاصله دارن. بسیا چپ و راست میکوبودن، مهمات ما خیلی کم شده بود. به خط که رسیدیم آقای عمویی گفت من برم سنگر کمین. گفت تو از بقیه با تجربه تر هستی. سنگر کمین خیلی کوچیک بود، شاید 1 متری میشد. یکی از بچه های گردان حمزه اونجا بود که بعد به جاش مجید کریمی اومد که از بچه های مکتب و صادق خودمون بود.
من میخوام تیمم کنم نماز بخونم.
باشه، ولی باید نفر به نفر بخونیم. آتیش بسیا خیلی تنده.
آره، تو چند روز گذشته چند بار این منطقه بین نیروهای خودی و دشمن دست به دست شده.
ببین چقدر مهمه که گردانای لشکری 27 یکی دارم میان اینجا.
همه گردانام کلی شهید و مجروح دادن.
نیروهای ما نتونسته بودن موقعیت دریاچه ماهی و 5 ضلعی رو تثبیت کنن. آتیش بیامون دشمنم ادامه داشت و اجازه نمیداد تکون بخوریم. کریمی میخواست بره دستشویی، پرید تا بره اون طرف خاکریز که بعثی ها متوجه حضور ما شدن و سنگر ما رو با RPG-11 زدن. گلوله خورد به گونی های بالای سنگر، آتیش گرفتن. ما هم شانس آوردیم که به موقع خوابیدیم کف سنگر. هر کی با هر چی داشت شلیک میکرد. بسیا اومده بودن وسط بچه‌ها. من و مجیدم چون سنگر کمین رو زده بودن اومده بودیم پشت خاکریز، ولی اونجا هم بهتر از سنگر خودمون نبود. یکی از بچه‌ها RPG-7 زد و از آتیش قبضه خاکریز لو رفت و دشمن یه لحظه آروم قرار نداشت. داشتم دنبال جایی میگشتم تا بتونم پناه بگیرم که مهدی صادقی رو دیدم.
مهدی چه خبر؟ از بچه ها چه خبر؟
سید محسن اخوان گم شده.
یعنی چی گم شده؟
مصطفی سالپورم معلوم نی کجا.
مهدی منو ببین، راستشو بگو، برای بچه ها اتفاقی افتاده؟
مهدی بغضش ترکید و با گریه گفت آره، 4-5 از بچه ها شهید شدن. حالم بد شد، اما وقت گریه و زاری نبود. اوضاع خاکریز خوب نبود. خودم رو جمع و جور کردم. جنگ نابرابری بود. دوست و رفقام یکی یکی جلوی چشمم پر می کشیدن و آسمونی می شدن. فرمانده گردان به احمد عبدالحمیدی و علیرضا پیوند کرمانی و چند نفر دیگه گفت برن جلوی پیشانی خاکریز توی کانال تا مانع پیشروی دشمن بشن، ولی تکتیراندازهای دشمن هر دوشونو به شهادت رسوند.
جایی خیلی دنبالت گشتم، باید بریم، بسیار خیلی نزدیک شدم.
کار داره به جنگ تن به تن میرسه.
جنگ نفر با تانک.
یه نارنجک پرت کردم سمت بسیا، ولی سربازشون زرنگی کرده کلاشو گذاشت رو نارنجک. البته یه چند نفرشون مجبور شدن.
آه پس داره همینه، دارن یه سر نارنجک میندازن این طرف.
آره
آقا عمویی اومده بود، از دیدن بچه‌ها که پشت خاکریز شهید شده بودن خیلی ناراحت شد.
جنگ خاله بازی که نیست، تو جنگم که حلوا خیرات نمی‌کنن.
سراج معاون گردانم اومده بود اینجا، میگه اسلحه و مهمات بسیار رو برداری، فقط مراقب باشید اسیر نشید.
بارون خمپاره و گلوله توپ و تانگ مثل تگرگ رو سرمون بیریخت. وقتی خمپاره داخل آب کانال و دریاچه میافتاد، ماهی‌های بزرگ از کانال بیرون میافتادند. حتی با ضد هوایی هم مستقیم به سمت خاکریز ما شلیک میکردن. با گلوله‌های سنگینشون میخواستن نوک خاکریز رو بتراشن و جلو بیان. قوقایی بود، همه جا پر بود از آتیش و ترکش و گلوله، ولی بچه‌ها بدون ترس و دلهوره مقاومت می‌کردن و نمی‌ذاشتن بسیا جلو بیان. خیلی از بچه‌ها شهید شدن، خیلی هم مجروح شدن، ولی خاکریز رو ترک نکردن. فقط 15 نفر باقی مونده بودن. فرمانده‌های گردان تلاش می‌کردن از لشکر نیروی کمکی بگیرن، ولی نیروی کمکی دیر رسید. گردان سلمان دیر رسید و خیلی از بچه‌ها شهید شدن زخمی و منتقل شدن به عقب جبهه. آقای عمویی صدام زد و گفت که برم به عزیزیان کمک کنم.
عزیزیان چی شده؟
رفتم رومین سرد نفر.
همه هیکلت خونه. آقای عمویی گفته با مهدی صادقی و حمید اشتری تو رو ببریم عقب و آب و غذا و مهمات بیاریم. بچه ها دارن از اسلحه بسیار استفاده میکنن.
موقع عقب رفتن یه قسمت از مسیر رو اشتباه رفتیم و به جای اینکه به سمت نیروهای خودی بریم، رفتیم به سمت نیروهای بعثی. اونا هم امونمون ندادن. با اینکه خیلی زود برگشتیم تو مسیر اصلی، ولی مهدی صادقی و حمیدرضا اشتری مجروح شدن. خود منم مجروح شدم، اما زیر بغلم ترکش خورده بود و حالم از بقیه بهتر بود.
عزیزیان بذار کمکت کنم.
من خوبم، من مهدی صادقی رو میبرم عقب، تو برو به حمیدرضا اشتری برس، کنار خاکریز نشسته، حالش اصلا خوب نیست.
حمید با تو هم، پاشو باید بریم عقب.
من خوبم، برو به بچه بیا.
حمید جونت شده خون، پاشو من کمکت میکنم، باید خودمونو برسونیم به امدادگر. پاشو حمید.
من نمیتونم.
حمید چی شده؟ حالت خوبه حمید؟
حمید خون بالا آورد، خیلی زیاد، وحشت کرده بودم. دویدم سمت سنگره و داد زدم کمک، اما کسی نبود که کمک کنه. دشمن همه توانشو به کار گرفته بود تا ما رو از شلمچه عراق و کانال ماهی بیرون کنه. هرچی داد زدم و کمک خواستم فایده نداشت. خودم هم از حال رفتم و وقتی به هوش اومدم کنار قایق‌های دریاچه ماهی بودم و امدادگرها داشتن به هم رسیدگی می‌کردن. دوباره بیهوش شدم و تو بیمارستان ماهشهر به هوش اومدم. اونجا سراغ بچه ها رو گرفتم، به هم آرام بخش تزریق کردن. صبح فردا که به هوش اومدم بازم سراغ بچه ها رو گرفتم. حمیدرضا اشتری
ما نمیشناسمش،
با ما آوردنش اینجا.
خو اینجا مجروح زیاده،
ولی حمیدرضا اشتری ما با هم بودیم.
خب متاسفانه شدت جراحاتش خیلی زیاد بود.
حمیدرضا اشتری نوجوان دوره سوم مکتب صادق هم شهید شد. مهدی صادقی هم تو همون بیمارستان بستری بود، اما حالش خوب نبود، ترکش به سرش حسابت کرده بود. فقط در عرض 4 روز خیلی از بچه های مکتب صادق شهید شدن، شهدایی که با تمام وجود در مقابل دشمن ایستادگی کردند و تا آخرین نفس برای حفظ خاک و وطنشون جنگیدن.
هر که دیدار ائمه و علی می‌خواهد
بعد از تهر و بفا عشق و صفا بالله
هر که دارن نبسته در و بلاده بالله
هر که دارن
نبسته در و بلاده
هری که دارد به سر از شور و نوابه ملا
هر که دارد